بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما رو در این ماه مبارک، ماه بیبدیل، ماه رمضان داریم و آرزوی دعای خیر از طرف شما برای همه عزیزان دستن در کار این شبکه. به هر حال یکی از منویات قلبی ماست. برنامه کجراهه رو میبینید که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. طبق روال برنامه خلاصه ای از برنامه قبل رو میبینیم که هرچه بیشتر در فضای بحث قرار بگیریم، چون بحث جنبه اعتقادی، کلامی، علمی و فکری داره و با دقت‌های خاصی باید درش مبذول بشه. این خلاصه رو میبینیم، بعد هم که برگشتیم بحث رو همراه کارشناس محترم آغاز میکنیم و منتظر سوالات خیلی خوب و پربار شما هم هستیم که بتونه جهت بخش مباحث این جلسه و جلسات دیگه باشه و بر اساس اون بشه بحث رو هدایت کرد. این خلاصه رو با هم میبینیم.
در قسمت دهم استاد پورامینی ابتدا به اصول رفتاری و اخلاقی وهابیت اشاره کردند که این اصول عبارتند از خشونت و جنایت، انکار فضائل ابرار و نیکان، جعل فضائل برای انسانهای شرور، افترا به مذاهب اسلامی به خصوص به مذهب شیعیان، داشتن رفتارهای جامعه ستیزی مثل تخریب اماکن مقدسه. یکی دیگر از کلیدواژه‌های رفتاری این جریان افراطی تخریب قبور بزرگان دین است. وهابیت رویه ناهمسو با مذاهب اسلامی را در برابر اماکن مورد احترام مسلمین، به خصوص قبور انبیا و اولیا و بزرگان دین اتخاذ کرده است. قبل از به قدرت رسیدن وهابیت، سابقه تاریخی تخریب زیارتگاه‌ها وجود نداشت. هرچند این پیشینه فکری تخریب قبور را رهبران فکری این فرقه همچون بربهاری و ابن قیم در آثار خود آورده بودند. به عنوان مثال، ابن قیم دمشقی معتقد بود هیچ بنایی بر قبر نباید باشد و در صورت قدرت هدم آن را واجب می دانست که سرانجام با به قدرت رسیدن محمد ابن عبدالوهاب این نظریه عملی شد. در دوران معاصر نیز وهابیت با تخریب 150 زیارتگاه مورد احترام مسلمانان این افراطی‌گری را به اوج خود رسانید. این در حالی است که اهل سنت بر ساخت و نگهداری و تعمیر قبور بزرگان دین اهتمام ویژه‌ای داشتند. در پایان میبایست این سوال را از وهابیت پرسید که اگر تخریب قبور واجب است، چرا سلف ایشان در سال 17 هجری قمری در فتح بیت المقدس بناهایی را که در آنجا بر قبور انبیا بود تخریب نکردند؟
سروران عزیز و بزرگوار، خلاصه ای از برنامه گذشته رو در تحت عنوان کجراه دیدیم. همکنون با همون سبک و سیاق و سوالاتی که در فضای آشنایی هرچه بیشتر با آیین وهابیت مطرحه، بحث رو انشالله به پیش میبریم. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورامینی هستیم که عرض سلامی خدمتون داشته باشن. بعد هم بحث رو همراه استاد آغاز بکنیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما بینندگان محترم و عزیز سلام عرض میکنم. روزها و شبهای عزیزی رو سپری میکنیم، ماه مبارک رمضان. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدمت شما دوست عزیزم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض قصد نواشید داریم خدمتون. اعمال و عبادتون انشاءالله قبول باشه و ما هرچی بیشتر بهره بریم از محضرتون. جناب استاد، یکی از نکاتی که حالا قابل انکار نیست اینه که تاریخ وهابیت مشهون و پر است از هجمه ها، تخریب ها، بد اخلاقی ها و آثار زیانبار سوء عملی که در فضای عملیاتی وارد شدن و حجم گسترده ای از این تخریب ها مشهود هست. از جمله تخریب قبور ائمه اطهار علیهم السلام، مزارات، حتی نسبت به صحابه که این یه امر اجتناب ناپذیری است از جهت وجودی و قابل انکار نیست. یه مقدار من فکر کنم این پروژه‌ای که تحت این عناوین اونها پیش بردن نیاز به توضیح و تکمیل بیشتری داره.
بله. به هر حال وهابیت مجموعی از باورها و رفتارها رو در خودش جای داده. اگه ما می‌خوایم از اصول رفتاری و اخلاقی وهابیت یاد کنیم، خب طبیعی است که نکات قابل تأملی در این جریان وجود داره. اینکه وهابیت برای بسط و حاکمیت اخلاق اسلامی کاری نکرد، برای بازسازی روح انسان و تلاش برای رسیدن به کمال نهایی کاری انجام نداد. سوال میکنم که مثلا واقعا چه فضیلتی رو اینها حداقل در همین دوره سوم نشر دادن؟ نیست. یعنی اون چی که هست در دایره رذایل اخلاقی است. خصلت‌های منفی که متاسفانه از سلفیان وهابی هست که جلسه گذاشتم سیاهی را ازش اشاره کردم، کینه و عداوت و حسد و تکبر و نفرت و دروغ و اتهام افکنی و خشونت و جنایت و قتل، موارد است که متاسفانه در شناسنامه وهابیت وجود داره. خب جلسه گذشته به یکی از این نکات رفتاری و رذایل اونها اشاره کردیم و اونم بحث تخریب مزارات مقدس، چه انبیا چه اولیا، و توهین به شخصیت‌های مدفون در اون مکان‌های مقدس بود، که طبیعی است که یک خلق زشته، یک رفتار ناپسنده. خب تو این سه دوره که اینها آمدند، حالا دو دوره قبلش رفتن و در دوره سوم که هنوز هم هستن، مثلا اینا به جای خدمت به معارف دین و برپایی معارف دین، هر جای که پا گذاشتن، چه در نجد، چه در حجاز، چه در عراق و جاهای دیگه، فقط هدفشون تخریب آرامگاه‌های رجال دین، که این آرامگاه‌ها متعلق به اهل بیت بود، متعلق به صحابه بود، متعلق به اولیا بود. اینها اساس کارشون رو در تخریب گذاشتن. مثلا من اشاره کنم در همون دورهای اول و دوم، غیر از دوره سوم، اینها خب ترکیبی از حاکمان و علمای وهابی اجبار کردن علمای اهل سنت رو در همراهی در این کار زشت و ناپسندی که مورد قبول مسلمین نبود. شخص اسم نام ایوب صبری پاشا، این حنفی مذهبه، از فضلای دولت عثمانیه، در حال چند تا کتاب داره، یک کتابش هم ترجمه شده در ایران، مثل تاریخ وهابیانش ترجمه شده، کتاب مناسبی، متوفای 1308، یعنی یک سال قبل از پایان دوره دوم وهابیان، قشنگ تو متن قضایا بوده، سفر هم منطقه حجاز داشته. تعبیر ایشون داره، دو تا تعبیر رو من ازش یاد کنم، در همون کتاب تاریخ وهابیان صفحه 81 میگه که سعود ابن عبدالعزیز که حاکم وقت در واقع جریان وهابیت بود، پس از محاصره طولانی شهر مدینه و وقتی که دید در واقع آثار تسلیم شدن اونها داره نمایان میشه، شروطی رو تعیین کرد، اینکه باید گنبد و بارگاه همه مقابر و مراقدی که در داخل مدینه منوره هست و اطرافش هست باید خراب بشه، سقف و دیوارش ریخته بشه، هیچ ذریح و صندوق هم وجود نداشته باشه، صاف باید این کار در واقع این بناها تخریب بشه. در همون کتاب تعبیری داره که نامه مردم مدینه که از ترس این نامه را به همین سعود ابن عبدالعزیز نوشتن، گفتن که فرمان داده بودید که گنبدها و بارگاه‌های موجود بر فراز قبور مطهره را تخریب کنیم، ایرانیز به تبعیت از حدیث مشهور که اشاره به همون حدیث ابو حیاش است انجام دادیم. هر فرمانی از طرف شما صادر شود علی رغم خواسته این آن در حق ما نافذ. یعنی به اجبار اینا تن دادن در واقع و این تخریب صورت گرفت. و اما دوره سوم که تخریب گسترده انجام شد که متاسفانه آثارش رو هم همچنان شاهدیم و قبور خاندان رسالت و برخی از صحابه رو اینها انجام دادن. مثلا در طائف قبر عبدالله ابن عباس رو خراب کردن. مکه که اومدن گنبدهای واقع در جنت المعلا هجون، همون مکانهایی که بالاخره قبر عبدالمطلب، ابو طالب، حضرت خدیجه و برخی از منصوبین پیغمبر اکرم رو اینها خراب کردن، با خاک یکسان کردن بناهایی که بیش از 1000 سال مسلمان ها ساختند و تعمیر کردند و در حفظش تأکید داشتن که این دوست عزیزمون تصویرم نشون داد. عرضم حضور شما مدینه که اومدن قبل از ورود به شهر، خب در منطقه شمال مدینه قبر شهدای احد، قبر حمزه است، بارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام رو منهدم کردن که این بارگاه اون عزیزه. و مرحوم محسن عاملی میگه، امین عاملی میگه که میگن از بیرون شهر حدود 4 کیلومتر فاصله است، اینا نزدیک شهر که شدن از احد، از بیرون شهر به سمت گنبد پیغمبر در واقع تیراندازی هم کردن، این جسارت هم وجود داشت. وقتی که وارد مدینه منوره شدن تمام بارگاه های با شکوه به خصوص قبرستان بقیع رو تخریب کردن که جلسه گذشته یک اشاره بهش کردم. این نکته رو میخوام بگم، اینا با ورود به مدینه در سال 1344 شخصی از بزرگ در واقع مفتیان وهابیت به نام عبدالله بن بلیهد قاضی القضات سلفیان وهابی بود که از مکه به مدینه آمده بود، بحث تخریب مزارات رو که پیگیر بود، بالاخره علما رو جمع کرده بودن، چهره های سرشناس تو مدینه جمع کردن، درباره تخریب این گنبد و بارگاه ها سوال کرد که بسیار از اونها از طرف جانشون جواب ندادن، بعضی هم که اظهار موافقت کردن که این گفتگوها در مجله امور قرای وقت منتشر شد. خب این فضا برای جهان اسلام قابل هضم نبود، یک موجی از نفرت رو برای وهابیت ایجاد کرد. مثلا نشریه بود در اون وقت در یک به نام روزنامه الکاون در مصر چاپ میشد، این قضیه و این در واقع تخریب رو انعکاس داد و نوشت که آل سعود در واقع ازرهه و در واقع زریها و محل زیارت صحابه رو در واقع از بین بردن. حالا بعد تعبیرم از ملک عبدالعزیز داره که حالا اون بمونه. حالا من بخوام اینو جمع‌بندی بکنم، هر تخریب و جسارتی که از سوی سلفیون صورت گرفت دو رکن مهم داشت. یک، خود حاکمان سعودی که تو هر دوره یک کسی در رأس بود از همین خاندان سعودی. دوم، مفتیان سلفی تا توجیهگر حرکت‌های ناشایست در واقع وهابیان باشن و متاسفانه به نوعی همین مفتیان وهابی تلاش زیادی کردند که علما و بزرگان اهل سنت رو به نوعی در واقع در منطقه حجاز ساکت کنن یا بعضن با تهدید همراه کنن که نسبت به این تخریب ها موضع شدیدی نباشه. البته هم دوستان مستحضرن آثار متعددی هم منتشر شده و نقد های زیادی از برادران اهل سنت نسبت به انتقاد در رفتار وهابیون منتشر شده و در منابع هست.
این نکته‌ای که حالا مورد توجه وهابیت از جهت سلبی قرار گرفته، ساخت مسجد بر بنا کردن بر قبور هست که حساسیت خیلی شدید حالا اعتقادی و عملی هم دارن مواجه میشن. اما ما در تعاکس با اون، در عکس با اون میبینیم که مؤمنین و مسلمین و صاحب ادیان یعنی فرق مذاهب نسبت به ساخت بنا بر روی قبور اهمیت قائل هستند، نسبت به قبر پیامبر مکرم اسلام اهل بیت علیهم السلام و حتی صحابه، و یک تلاش و اهتمامی در این زمینه دارن، به همین شکل هست یا نه؟
بله، یعنی مسلمانان در طول تاریخ این بناها و بارگاه ها رو نشانه دین الهی می دونستن و بر تعظیم اون اهتمام داشتن. حالا ممکنه بگید که بالاخره به چه استناد؟ به یکی دو مورد من اشاره میکنم. یک، به استناد آیه و من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس شعائر الهی رو تعظیم کنه، تکریم کنه، در واقع نشانه تقوای دله. شعائر یعنی نشانه، یعنی معالم. مفسران هم در ذیل این آیه تأکید دارن شعائر یعنی معالم دین خدا، نشانه های دین خدا. این گنبد و بارگاه ها بر مزار بزرگان دین، اینها در واقع نشانه های دین الهی بود. این یک آیه. نکته دوم، استناد دوم، مسلمین حفظ ابنیه مربوط به اولیای الهی رو نوعی ترفیع بیوت در واقع اولیا و انبیا می دونستن، با استناد به آیه مورد اشاره در سوره نور آیه 37، بی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تعبیری که هست که بیشترم ناظر به خانه های منسوب به اهل بیته، در واقع این چراغ فروزان در خانه های روشن است که خدا رخصت داده که قدر و منزلت اون والا باشه.
آیه 36 هست.
بله 36. و ذیلش جالبه، یسبح لهو فیها بالقدو و الاصال، در اون خانه ها بامدادان و شامگاهان تسبیح خدا میگن. مسلمین حفظ آثار اولیا رو به نوعی نشانه مهر و مودت تلقی میکردن که یکی از راه های ابراز علاقه به خاندان رسالت همین ساخت قبور، تعمیر اون در میان تمام در واقع مسلمین تو همه مقاطع تاریخی بود که تو این قضیه پیشگامان این ساخت و حفظ برادران عزیز اهل سنت بودن در مقاطع مختلف، به خصوص در مدینه منوره و مکه مکرمه. آقای دکتر رجعی، دو تا بحث مطرحه اینجا. یکی بحث در واقع مرتفع ساختن قبره، این که قبر بلند ساخته بشه. مثلا بزرگان صحابه و سلف این کار رو میکردن. جلسه گذشته به حدیث خارجه بن زید اشاره کردم که خارجه میگفت من جوان بودم از قبر در واقع عثمان بن مظعون میپریدم. این نشون میداد که مسلمان ها قبر رو بلند ساخته بودن. پس یه بحث مرتفع ساختن قبره که مورد پذیرش سلف بود، دیگری ساخت بنا روی قبره، یعنی اتاقک، اتاق، حرم یا ساخت مسجد. حالا من این ساخت مسجد رو کنار ساخت بنا میارم، در کنار اون بحث مرتفع ساختن قبر. مسلمین از قدیم، یعنی از سلف، یعنی از دوره صحابه، اتباع تابعین، نسبت به ساخت بنا بر روی قبر بزرگان دین اهتمام داشتن. یعنی از سال 88 که مسجد نبوی به نوعی توسعه پیدا کرد و مرقد پیغمبر اکرم داخل در واقع مسجد قرار گرفت، پیوسته و مستمر در مسجد نبوی نماز می‌خوندن، در حالی که می‌دونستن که در اونجا قبر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. و به ذهن کسی از سلف هم خطور نکرد که در مسجدی که قبر هست نباید از نماز بخونن و مسجد نمیتونه باشه، محل عبادت نمیتونه باشه. این فکر باطل فقط در ذهن بیمار وهابیت خطور کرد، در ذهن بیمار بنیانگذاران وهابیت از جمله ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم در واقع خطور کرد که این بلا رو برای مسلمین ایجاد کردن و بر اساس اون فکر غلط بناها رو تخریب کردن.
بعد البته در بین مسلمین هم هیچ وقت حالا یک رسم یه سنت نیست همیشه در هر مسجدی قبری بنا بکنن، یا ولی خب یک وقتایی که یک قبرهایی بنا میشه شخصیت‌های برجسته‌ای هستن که
مورد احترام
و برکات خاصی هم دارن که ارتباط با خدا از اون کانال خیلی خوب انجام میگیره. بله. خب جناب استاد اگه اجازه بدید ببینیم دوستان هم اتاق فرمان آماده باشن، سری با اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله برمیگردیم و ادامه بحث رو با طرح سوالاتی که پیش روی ماست و سوالات شما عزیزان که در خدمتون هستیم بحث رو انشالله پیش ببریم. در خدمت شما هستیم با برنامه کجراه.
ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قلت تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قلت تركت ما تركني يلي أقرب لي مني أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفران يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعدك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي.
در خدمت شما هستیم، برنامه کجراهه که به آینه وهابیت میپردازه، انشالله که بتونه با روند و روش و متدی که از جهت علمی در پیش گرفته هم القاء مطالب علمی دقیقی داشته باشه و هم به صورت روشمند پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم باش. من قبل از این که حالا اون شیوه پرسش هایی که به یک طرح کلی در مورد شناخت وهابیت منجر میشد رو پی بگیرم و ادامه سوالات رو داشته باشم، به یک از سوالات شما عزیزان که به ما رسیده میپردازم و اون رو خدمت استاد تقدیم میکنم. امیر عزیز از گلستان، ایشون ضمن سلام و تشکر هم از جناب عالی و برنامه جناب استاد سوال کردن که کتابی از اهل سنت اگه میشه معرفی کنید که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امامان معصوم علیهم السلام بر قبر بزرگان دین گنبد و بارگاهی وجود داشته.
متشکر دوست عزیزم آقای امیر.
جناب امیر، بله، از گلستان، استان گلستان.
آرزوی قبولی طاعاتشون داریم در این ماه رمضان. برای اینید ما مسئله‌ای که داریم این است که آقا یه پدیده وجود داره، پدیده تخریب. بله. تخریب مزارات، قبور. ما باید دنبال سندی باشیم که در دوره معصومین یا پیغمبر اکرم علیه مطهر صحابه این مزارات خراب می شد. این باید مورد سوال قرار بگیره، چون این یک پدیده در واقع نامتعارف و غیر معمول بوده تخریب، و الا ساخت بنا و بارگاه بر قبور اولیا دوره در واقع انبیا بود، در منطقه شامات و قبر داوود و قبر موسی بنا ساختن، هیچ شکست صحابه هم خراب نکرد، و به ترتیب به صورت معمول هم بر قبور بزرگان بنا ساختم. مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام داخل خانه خودشون هم بودن. اون مکان شد چی؟ دیگه محل زندگی نبود دیگه. شد مزار، شد محل چی؟ زیارت مسلمین. بعد به ترتیب اهل سنت بالباش ساختن، قبه ساختن. یا بقیه به همین کیفیت، مثلا هارون اومد یه قبه بر قبر جدشون عباس ساخت. حالا دوست عزیزمون از منابع اهل سنت خواستن، مثلا من در واقع همون قرون اولیه میتونم یاد بکنم، مثلا خطیب بغدادی در تاریخ بغدادش فکر کنم تو جلسه قبلم اشاره کردم. بله بله، که مثلا من در مدائن در کنار ایوان کسرا قبر سلمان فارسی هست، علیه بنا اون، یک بنای اون قبر وجود داشت. یا مثلا یه تعبیری از سمهودی نقش شد در وفا الوفا که قضایای مدینه منوره رشون در اون کتابش ثبت کرده، ایشون مثلا اشاره داشت که در رابطه با قبر سعد ابن معاذ، علیها جنبذتون یا جنبذتون، که اشاره به قبه داره که نه. یک قبه رو قبر سعد معاذ بود. و همه بنای بقیع شریف هم در واقع پدیده جدیدی نبود، پدیده جدیدش تخریب بود. این بنا بنایی بود که ساخته شد. این دوست عزیزونم بله مال وفا و وفا رو آورد و اشاره داره به قبر قبر سعد معاذ. بله خب فکر کنم این که دو نمونه کافی باشه.
خیلی ممنون. یکی از سوالاتی که میتونه در این فضا مطرح بشه، ساخت مسجد بر قبور از جهت دلالت هست و اینکه آیا یک مبنای دینی میشه براش قائل شد، آیا جواز و سندیتی از قرآن میشه براش تعریف کرد و یا نه دیگه به چنین ریشه و بنیه و بنیادی این مسئله متکی نیست.
بله به هر حال سیره مسلمین بر ساخت و حفظ بناها بود. حالا این بنا یا بنای یادبود بود یا مسجدی مثلا رو یک قبر یک بزرگی نبی ولی خدای مثلا ساخته می شد. این سیره جناب آقای دکتر مستند بر عمل مؤمنانی بود که خودشون رو پیرو اصحاب کهف می دونستن. حالا این دوست عزیزمون امیر عزیز که سوال کردن که دوره پیغمبر، ما برمیگردیم 300 سال قبل، 400 سال قبل از عصر تولد پیغمبر و بعثت پیغمبر. خب تعدادی از مؤمنین بودن بعد از ماجراهای اصحاب کهف که ایمان داشته بود، ایمان داشتن بر آیین اصحاب کهف، اینها اعتقادشون بود که باید بر مکانی که اینها از دار دنیا رفتند مسجدی بسازند. کجاست؟ گزارشش، گزارشش که قرآن کریم اشاره میکنه، کهف، سوره کهف آیه 21. در واقع بنای بر ساخت مسجد بر قبور در شریعت سابق هم جایز بوده. اذ یتنازعون بینهم امرهم فقال ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. دو طایفه اونجا وجود داشت، دو دسته اونجا وجود داشت که یک در واقع نمیخوام تعبیر اختلاف بگم، بالاخره دو تا نگاه بود، دو تا دیدگاه بود در اینکه ما نسبت به محل دفن اینها چه کار بکنیم. گروه اول که بعضی هم میخوان بگن مشتکی، اینا گفتن بیایم بر روی قبر اونها بنا و دیواری بکشیم که اونها رو پنهان کنیم. حالا اگر فرض رو بر مشتکیم بدونیم که مثلا این پنهان بشه، فقال ابن علیهم بنیان. گروه دوم مؤمنین بودن، گفتن ما بر قبر اونها مسجدی میسازیم، لنتخذن علیهم مسجدا، در کجا؟ در محل دفن اونها مسجدی بسازیم. مسجدی نبود که اونها را اونجا قرار بدن، نه همون مکان درگذشتشون رو اونجا رو مسجد بسازیم و در اونجا نماز بخونیم که این نشان بمونه. شخصی به نام آقای شوکانی، سلفیه، محمد ابن علی ابن عبدالله شوکانی، یمنی، 1250 فوت کرده. کتابی داره به نام فتح القدیر، همین آیه رو اشاره میکنه. بعد داره که ذکر و اتخاذ المسجد یشعر به انها اولا الذین غلبوا علی امرهم هم المسلمون، اون دسته دوم که همون مؤمنین، اینا همون مسلمین هستن، ایمان آورندگان و موحدان هستن که فانهم الذين، بعد اشاره داره که اون آخرش هم داره که والاول، در واقع یه تعبیر ایشون داره که میخواد به نوعی گواهی بده که اینجا دو دسته بودن، دو طیف بودن. حالا کار به اون نگاهی که اون دسته اول رو مشرک میدونن یا مشرک میدونن ندارم، چون بالاخره یه ثمره‌ای داره وقتی که اونا مشرک نباشن. مثلا ممکنه این دو نگاه مطرح باشه، یه دسته گفتن آقا بنا بسازیم، یه دسته گفتن چی مسجد بسازیم، درسته؟
بله.
اگه نگاه دومو داشته باشیم، نه اونا مشترک بودن، اینا موحد بودن. دسته اول میگفتن نه یه جوری گم و گورش بکنیم، درش رو ببندیم که اون ورا نره. دسته دوم چی میگفتن؟ دسته دوم میگفتن نه، برای حفظ این بنا باید مسجد بسازیم. حالا کار به ثمرش دارن. بالاخره تصمیم بر این شد که مسجدی بر قبور اونها ساخته بشه تا اونها در اونجا خدا رو عبادت کنن و آثار اصحاب کهف به واسطه آمده شد و زیارت و تبرک به این مکان مقدس حفظ بشه. من به بینندگان عزیز میگم ببینید در این آیات اشاره به شرک‌آمیز بودن این عمل نشده، در حالی که اگه ساخت بنا یا ساخت مسجد عملی شرک‌آمیز بود حتما بهش اشاره میشد. قرآن اومد نقل پیشنهاد موحدان رو مطرح کرد بدون اینکه نقدی مطرح کنه، ردش کنه، و این نشون میده که ساخت مسجد بر روی قبور اولیای الهی عملی خوب و مشروعه، چون اگر خوب و مشروع نبود یقینا خداوند تبارک و تعالی این کارشون رو نقد میکرد یا رد میکرد. در اسلام هم این مزارها محل عبادت خداست، چه بنا باشه چه مسجد باشه روی قبر و مورد احترام. حالا ببینید اشاره کردم، باز جا داره اشاره بکنم، وقتی مسلمین منطقه شامات رو فتح کردن، خب بناهای ساخته شده بر مزار انبیا و در واقع پیشوایان بزرگ دینی که اونجا وجود داشت رو تخریب نکردن. حتی صحابه بزرگ اعلامشون اونجا حضور پیدا کردن، در کنار اونجا نماز خوندن، و ما جایی نمیبینیم که چه از طرف خلفا چه از طرف اهل بیت نفی شده باشه و یا توصیه شده باشه بر تخریب. حالا فراتر از این، من حالا اشاره کردم به مکانهایی که بعدش مسجد ساختند رو اون مزارها، ما جاهایی داریم که قبلش مسجد بود و در اونجا چه کار کردن؟ شخصیت‌های بزرگی رو دفن کردن که در فرمایش استالی هم وجود داشت. من دو سه نمونه اشاره می‌کنم، هم در شیعه نقل کردن و هم در واقع برادران عزیز اهل سنتمون. مثلا شما مسجد الحرام و کعبه شریفه، بالاخره این از آغاز مسجد الحرام بود، فقط هم کعبه مسجد نیست، نه یه محدوده است اونجا معروف به مسجد الحرام، حالا هر چم توسعه پیدا بکنه حکم مسجدی خودش رو داره. بالاخره همگان اون رو قبله میدونن، میدونستن، میدونیم و به سمت کعبه هم نماز میخونیم، دور کعبه هم طواف میکنیم، ولی همون کعبه شریف و همون مطاف پیامبران و اولیای بسیار مدفونن که در منطقه مطاف ما هم قرار میگیرن. در هجر اسماعیل که مطاف همه مسلمین هست، خب اونجا محل اقامت هاجر و اسماعیل بود، مدفن این دو بزرگم هست. یعنی مسلمین عمل مشتکانه دارن انجام میدن، اینا رو دارن میپرستن، هرکس هیچ کس اینا رو نمیپرسته. طواف میگه دور اینا، نه دور کعبه است. مثلا شما مرحوم کلین در کافی جلد 4 صفحه 210 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، الحجر بیت اسماعیل، مراد همون هجر اسماعیل، این خانه اسماعیل و فیه قبر هاجر و قبر اسماعیل. این هجره اسماعیل هم قبر هاجره و هم قبر اسماعیل. بله کافی رو آوردن، همون کافی. بله الهج. بله یا یه روایت دیگه صفحه 214 همون جلد 4 داره از امام محمد باقر علیه السلام، حضرت دارن که صلا فی مسجد الخیف 700 نبی، دارن که در مسجد خیف در واقع 700 پیغمبر و نبی نماز خوندن. حالا عبارت زیل مهمه، و انما بین الرکن والمقام لمشحون من قبور الانبیاء، بین رکن اسود و مقام ابراهیم، همین حالا میشه بگیم که همین محدوده که محدوده مثلا 20 متر و حالا از جهت عرض و طول هم در نظر بگیرید مشحون از قبور انبیاست. و این آدم لفی حرم الله عز و جل، حضرت آدم هم بالاخره در اونجا دفن بود تا دوره حضرت نوح، که حضرت نوح هم روایت دیگه هست که ایشون پیکر آدم رو به نجف منتقل کرد. یا در تاریخ طبری جلد 1 صفحه 314 داره که اسماعیل در اونجا در مکه زندگی کرد و دفن فی الحجر عند قبر امه هاجر. بس فقط در متون شیعه نیست، طبری هم اشاره به دفن اسماعیل در کنار هاجر در مسجد الحرام داره، در حجر، اونم در واقع مهمترین جا. قرطبی در تفسیر خودش داره، متوفای بالاخره از علمای قرن هفتمی دیگه، متوفای 671 جلد 1 صفحه 263، و قبر نوح و هود و صالح و شعیب بین زمزم و رکن و المقام. شعای زیادتری روشون ذکر میکنه که قبر این انبیا وجود داره. در همون کتاب در جلد 2 صفحه 130، ما بین الرکن و المقام الى زمزم قبور 99 نبی یا 99 تا پیغمبره، جا و حجاجن فقبرو هنا لکه صلوات الله علیه مجمعن، که اینا برای حج اومدن که در همون جا دفن. مرحوم سویتی در الدر المنصور جلد 3 صفحه 504 از ابن عباس نقل میکنه، قال فی المسجد الحرام قبران لیس فیه غیرهما قبر اسماعیل و شعیب، اشاره به قبر دو پیغمبر بزرگ میکنه، اسماعیل و شعیب، اشاره میکنه که قبر اسماعیل در حجر است و قبر شعیب مقابل حجر الاسود. پس ببینید در مسجد الحرام که بهترین جاست، با عظمت ترین جاست، متبرک ترین جاست، ما ببینیم که قبور انبیا هم دفنه.
بسیار. یه نکته ای که در مورد حالا ساخت مساجد بر قبور مطرح میکنن به صورت اشکال، به صورت شبهه، بعضی از شبکه ها خب این رو دامن میزنن، اینه که به تعبیر امروزی ها که میگن گرت برداری، میگن که این الگو برداری الهام گرفته و برخواسته از یهود و نصاراست و پیامبر مکرم اسلام هم با این امر مواجه شدن و اون رو دفعش کردن، نفیش کردن و برخورد کردن. حالا این اگه پاسخی داره تبیین بفرمایید.
ببینید هدف مسلمین از بنای بنا یا مسجد بر قبور انبیا و اولیا صرفا عبادت خداست. در اونجا در اون مکان مقدس نماز بخونن، قرآن بخونن و قرب به خدا پیدا کنن با تبرک به اولیاء الهی و فرستادگان الهی. ببینید این بحث رو معمولا عده‌ای نقش داشتن در انتشارش، از جمله ابن کثیر. ابن کثیر رو من قبلا معرفی کردم، شاگرد ابن تیمیه است. کتابی داره به نام البدایه و النهایه. زیل همین آیهی که از سوره کهف اشاره کردم جلد 2 صفحه 138، بله عزیزانمون این متن رو آوردن، واختلفوا فی امرهم فقائلون یقولون، همون دعوایی که بین این دوتا دسته شد. حالا من کل عبارتشو نگم، عبارت زیلو بگم که
گروه موحدان گفتم که لنتخذن علیهم مسجدا، ای معبدا، اونجا محل عبادت باشد. یکون مبارکن لمجاورتهی هاولا الصالحین. چرا محل عبادت باشه؟ چون مجاور با بهترین بندگان الهی، اینجا بهترین جاست که میشه عبادت کرد. و هاذا کان شائعن فی من کان قبلنا، این یک امر رایجی بوده که کنار قبور صالحین و اولیای الهی مسجد میساختن و یک امر پذیرفته شده بوده. فاما فی شرعنا فقط ثبت فی الصحیحین ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. این کلیدی ترین در واقع جمله است که سلفیون رو این حدیث منسوب پیغمبر مناف میدن که بله این مال شریعت گذشته بوده، شریعت مسلمین بر اساس این روایت درش وجود نداره، چون که پیغمبر لعن کرده یهود و نصارا رو که اینها قبور انبیای خودشون رو مسجد قرار میدادن. ببینید، من اول یه تحلیل نسبت به همین جمله ابن کثیر کنم. اولا شریعت مشروعیت ساخت مسجد بر قبور انبیا رو میپذیره، میگه در گذشته بود، مشروعیتش رو در اسلام نمیپذیره. آیه‌ای داریم؟ نه، صرفا استنادش به همین روایتی است که اشاره کرده. سوم، یه پارادوکسی اینجا وجود داره، یه تناقض اینجا وجود داره، این است که چگونه مسجد بر قبور انبیا برای قبل از ما مشروع بود، قرآن هم بهش صحه گذاشت و مذمتی نمی کرد، اما پیامبر ما اونها رو لعن میکنه به دلیل قرار دادن مسجد بر روی قبور. یعنی میخوان با جمله پیغمبر یک نقطه مقابلی قرار بدن با در واقع ظهور قرآن و آیه قرآن کریم. بالاخره این یک نکته است و یه تأمل است، ما پاسخ داریم بر این کار. ولی این عبارت ابن تیمیه این تناقض رو درش کاملا محسوسه. خب ابن تیمیه این حرف رو مطرح کرد، قبلش هم ابن در واقع بعدش ابن قیم و ابن کثیر هم مطرح کرد. از معاصرین بن بازه. بن باز کتابی داره به نام تحفت الاخوان، کتاب مختصری سعودی هم چاپ کردم، بالاخره مفتی سعودی هم بود دیگه، داره که البنا علیها و اتخاذ القباب، قباب جمع قبه است، و سطور علیها پرده گذاشتن برای این بناها، فکل ذلک من وسایل شرک و الغلو فی اهلها کما قد وقع ذلک من الیهود و النصارى و من جهال هذه الامه، توهین بزرگ به مسلمین و علمای این هزار سال اخیر که اینها همه جهال این امت بودن که بنا می ساختن. خب بالاخره ببینید این تعبیری است که متاسفانه هم بن باز داشت و اون هم متاثر از بزرگان خودشون بود. یه چند نکته در جواب این قضیه باید گفت، به خصوص اون حدیثی که ابن کثیر و بعضی از متاثرین وهابی نقل کردن. بالاخره عزیزان، آیا آشکار و روشنه؟ هیچ وجهی هم در واقع نداره که ما بخوایم تفسیر بکنیم بگیم این مال اون شریعت یا مال شریعت لاحق نیست. اگر جایز باشه در محل دفن اصحاب کهف مسجدی ساخته بشه تا اثرشون محفوظ باشه و خدا درش پرستش بشه، طبیعیه که شرک نیست و ممدوحه. میتونیم به این تجویز قرآنی استناد کنیم و هر بنایی رو به همین آیه مستندش کنیم. این یک. نکته دوم، با توجه به ظهور این آیه 22 سوره کهف، خب طبیعیه که در برابر این حدیث و مشابه های این حدیث چه اقدامی باید بکنیم. سه کار متصوره. یکی این که نپذیریم این احادیث رو، چون میگیم بالاخره اون کاملا گویاست، تعویل بردار نیست، سلف هم که اهل تعویل نیستن، کاملا آشکار، پس حدیث رو با رد بکنیم. این یک. دو، بگیم که آقا این حدیث معارض داره. در کجا؟ در متون شیعه؟ نه، در متون خود در واقع متونی که پیروان سلفش اعتنا دارن. مثلا ببینید در صحیح بخاری روایتیست، روایت معارض اون حدیث مورد استناد ابن کثیر، میگه ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علی رضی الله عنهم ضربت امرأته القبه على قبره سنتن ثم رفعت. این جواب اون آقای امیر ما هم هست نه. که دوره سلف هم وجود داشت. نه بخاری میگه وقتی که حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام فوت کرد، همسرش قبه‌ای بر قبر قرار داد، در مدت یک سال بعد جمعش کرد. ببینید این کار این همسر حسن ابن حسن دلیل بر جواز نسب صاحبان بر قبر میتونه باشه. چرا؟ اگه حرام بود از این زن که همسر حسن ابن حسنه صادر نمیشد، بالاخره به یک خاندان رفیع متصل بود، اونم در شهر مدینه، شهری که در اون مقطع تابعین حضور داشتن، اتباع بودن، فقهای مدینه بودن، طبیعیه که یک بنا یک سال وجود داشته باشه کسی بهش اعتراض نکرده باشه. این سایبان هم برای خوندن نماز بوده، هم برای تلاوت قرآن بوده، هم برای اهدای ثواب برای اون میت بوده. پس ببینید ما این حدیث رو معارض اون حدیث اول میتونیم تصویر کنیم. پس ببینید یا حدیث رو باید رد کنیم در برابر اون آیه قرآن، یا بگیم حدیث معارض داره که طبیعی است که اونم رد میشه، یا اینکه بگیم نه در صورت اذعان به صحت حدیث یک فهم صحیحی از حدیث باید ارائه کنیم، نه فهم عوامانه مثل بنباز و دیگرانی که بلافاصله بر اساس اون فهم غلط بیان چیکار کنن، خراب بکنن. بالاخره ببینید اون حدیث یهود و نصارا قبور انبیای خودشون رو قبله قرار میدادن، به سمتش نماز میخوندن، پیغمبر اونها رو لعن کرده، قبر رو قبله خودشون قرار میدادن. بله پیغمبر مسلمین رو نهی کرده در این که قبر رو قبله قرار بدن. قبر مثلا مسجود بشه، این مورد نهیه. خب حالا ببینید من بحث رو یه مقدار بازش بکنم اگه اجازه بدید. ببینید اگر قبر وثن شد، وثن این بت، اگه قبر وثن شد مشکل داره، همون کاری که فرض مثلا یهود و نصارا میکردن. بله از ابو هریره نقله که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که اللهم لا تجعل قبری وثنا، خدایا قبر من رو در واقع بت قرار داد. یا تعبیر مسند احمد در احمد بن حنبل در مسندش داره که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، این خیلی زیباترم هست، قبرم رو بت قرار نده تا مورد عبادت قرار بگیره. درسته؟ بله اگر قبر وثن شد مورد عبادت قرار گرفت مشکل داره، همه مسلمین بهش متفقن. اما اگر قبر وثن نشد که مشکلی نداره، مثل همون کاری که اصحاب کهف پیروان اصحاب کهف کردن، نماز برای خدا به سمت کعبه شریف مثل در واقع امری که خدا میفرماد به مسلمین که آقا کنار مقام ابراهیم اونجا رو مصلای خودتون قرار بدید، بله اون حدیث هم دوست از اون رو بردن، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خودتون انتخاب بکنید، آیا مسلمین اون رو معبد قرار دادن؟ اون رو وثن قرار دادن؟ اون رو بت قرار دادن؟ نه، نماز در کنار قبر اولیا، صلحا، انبیا، ائمه اطهار مانند نماز در کنار مقام ابراهیمی امکنه مقدس جایگاهی برای عبادت خداست. ایام رمضان این جمله رو بگم، پاسخ این سوال طولانی هم شد. بالاخره خدا قسمت کنه زیارت آقا امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی از دعاها، یکی از زیارت‌های حضرت نمازی داره، بعد از نماز دعایی داره بله. یعنی زائری که میره کنار حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام، برادر پیغمبر، وصی پیغمبر، اونجا که قرار میگیره در دعای بعد از نمازش میگه اللهم لک صلیت، خدا برای تو فقط نماز خوندم. ولک رکعت و لک سجدت وحدک لا شریک لک لانه لا تکون الصلاه والرکوع والسجود الا لک. عمل مسلمین، عمل سنی و شیعه در ساخت بنا، خوندن نماز، معبد قرار دادن مزار اون بزرگان نیست، در کنار اونها خدا رو پرستش میکنند و بس. یه جمله‌ای رو من حیفم میاد اینجا نگم، ببخشید، چون میخوام این بحث رو تکمیل بکنم، گرچه بنای گفتگو این است که من سعی کنم در واقع مختصر جواب بدم.
گاهی لازمه.
بله بله.
بله. حالا دو سه دقیقه وقت داریم. بله بله. این مشکل
این جمله رو اگر اجازه بدید من از بینندگان عزیزم پوزش میخوام. ابن حجر عسقلانی شافعی مصری هم است، مال قرن 9. کتابی داره در شرح صحیح بخاری، این که میگم فهم درستم اینجا مهمه، نه اینکه هر در واقع مدعی عالم بودن که در سلفی ها متاسفانه زیاد هست بیاد ادعا بکنه یک فهم غلطی رو به عنوان فهم صحیح ارائه بکنه. در فتح الباری که شرح صحیح بخاریه، بله، جلد 1 صفحه 525 داره که لما اشاره داره که یهود و نصارا در واقع به مرور زمان قبور انبیاء خودشون رو بهشون سجده میکردن. بعد ذیلش مهمه، فاما من اتخذ مسجدا فی جوار صالح، کسی مسجدی رو بگیره در جوار صالحی، بزرگی، نبیی، وسیعی، و قصد تبرک بالقرب منه لتعظیم له فلا يدخل في ذلك الوعيد. این شامل اون حدیث پیغمبر اکرم که نه کردن و لعن کردن یهود و نصارا که قبور انبیاشون رو معبد قرار دادن قرار نمیگیره.
نه،
این در جوار صالح میاد چیکار میکنه؟ خدا رو عبادت میکنه. یا قسطلانی، این شهاب الدین کتابی داره بادم شهر صحیح بخاریه، ارشاد الساری جلد 2 صفحه 438، یه بابی داره بنا المساجد علی القبور، همین جمله ابن حجر عسقلانی رو داره، فاما من اتخذ مسجدا فی جوار صالحین و در واقع قصد التبرک بالقرب منه لتعظیم ولا فلان فلا يدخل في الوعيد المذكور. ساخت چنین بناهایی که اگر اونجا معبد نباشه، اونجا صرفا محل عبادت الهی باشه، در واقع شامل اون حدیث پیغمبر نمیشه. سیره مسلمین، جمع کنم، سیره مسلمین در واقع این است که حالا اگه حرف وهابیت صحیح باشه، از زمانی که رسول خدا در حجره خودشون دفن شدن تا زمان حاضر، با این وضعی که و این نگاهی که اون تحلیل و اون فهم غلطی که اینها دارن، طبیعی است که همه مسلمین از سلف تا خلف با چی باشن؟ مشرک باشن و کافر باشن، چون در واقع اومدن جای نماز اومدن که پیغمبرم تو مسجد دفنه. و این رویه مورد پذیرش مسلمین نیست.
ببینیم چقدر فرصت داریم، اگر 2 دقیقه. حالا من در عرض 2 دقیقه یه سوال دیگه داشتم که دیگه نرسیدیم. از شبات که اگر اشتباه نکنم و بیان نکنم، ابا عرفان هستن از هرمزگان که ضمن عرض سلام خدمتون گفتن که این وهابیت بیشتر با مراقد اهل بیت علیهم السلام مخالف هستن، چون بر سر قبر از زبیر مسجدی بزرگ بنا کردن، نماز جمعه میخونن، جماعت دارن اونجا برگزار میکنن، همچنین بر سر قبر زبیر گنبد و بارگاه موجوده، حنابله و وهابیون میان اونجا نماز میخونن و از راه های دور برای زیارت قبر میان و نظر و نظرات خاصی دارن. این هم فرمایش ایشون هست.
زبیر در عراقه.
بله، ایشون از باب تایید اینجا.
بله، خیلی ممنونم. از کجا؟ از هرمزگان.
بله، ایشون از هرمزگان هستن.
خدمت این دوست عزیزم سلام عرض میکنم.
خب ما در عرض 1 دقیقه دیگه از زبان گویای شما حداقل یه دعایی بشنویم، یک آمینی بگیم و به تناسبی که دعا میفرمایید یا مطلبی اشاره میفرمایید و انشالله بحث رو به اتمام برسونیم.
بله، من یه جمله بگم. در واقع ما مکانهایی داریم به نام روزه. بله. روزه این باق. بله. مثلا بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر، روزتون من ریاض الجنه، این باقی از بستانهای بهشته. این مکان چیه؟ محل برکته، محل رحمته، محل مغفرته. یعنی خدا اینجا رو قرار داده که چی؟ مردم پاک بشن، از رحمت الهی استفاده کنن، از برکت الهی استفاده بکنن. مکان دفن پیغمبر و خاندان منصوب پیغمبر ائمه اطهار علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مکان ها بر اساس روایاتی که داریم اینها هم روزه است. متاسفانه وهابیت مسلمین رو از این کانون های رحمت و مغفرت و برکت الهی با این تخریب ها و با این نهی از زیارت ها دور کردن، ولی الحمدلله گرایش مسلمین تو جاهای مختلف به این اماکن شریف بسیار زیباست. مثلا شما نگاه بکنید بیشترین مراسم های قرائت خوانی، قرآن خوانی، دعا خوانی به عنوان مثال در مصر، در مثلا در مکانی است که منصوب به سید زینب، سید نفیس است و جاهای دیگه که الحمدلله این برکت خواهی از خداوند تبارک و تعالی به حق این اولیای الهی ان شاء الله مستمر بشه و این ابنیه‌ای که متاسفانه تخریب شده با تلاش مسلمین ان شاء الله بازسازی.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بهره مند شدیم. ان شاء الله باز هم توفیقی باشه و هر چه بیشتر محضرتون باشیم و بهره مند بشیم. از دعای خیر شما عزیزان هم دستم در کاران پرتلاش این شبکه محروم نباشم، قطعا مؤثر هست و یک ارتباط روحی و قلبی هست که میتونه تأثیرات معنوی خودش رو بگذاره. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورامینی و دستم در کاران خوب تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدایا رو نگهدارتون کنه.
لحظه‌های شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میپوشم، از سیاهی ترگیرم، تشنه عشق اویم، از غم جز او سیرم، ای همه رویایم تو، کن به وصلت تعبیرم، آرزویم آبرویم گفتگو.